مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین این که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
علاقه ای تو با منی؟
بله خواهش کنم، بفرمایید.
سلام آقای تو، خسته نباشی.
متشکرم، بفرمایید.
ممنون لطف شما. آقای تو، من یه خانم 57 ساله هستم و حدودا 6 تا 7 هزار گرفتم. زمانی که این کار رو کردم با شما تماس گرفتم، مسئله که پرسید اینا بودیم خب اوکی راهتون درست بره و دو تا فرزند تقریباً 37 ساله و 32 ساله دارم که یکشون پدرش هستن که اونم مهندس. حالا مسئله برای من پیش اومده، من مثلا رفتار خودم خیلی برام مهمه که چجوری زندگی بکنم. نمیخوام راهی که حالا قبلش رفتم، به هر حال انتخابم توی من، چون 19 ساله ازدواج کردم، از نظر خودم شاید انتخابم ناگهانی بوده و مونده به این مسئله شد. حالا یه مسئله‌ای که فکر می‌کنم 2-3 سالی اتفاق افتاده ولی یواش یواش پیش اومده. یکی از دوستانی که زمانی که واسطه شدن که شاید ما رو بتونن آشتی بدن و موفق نشدن، اصلا همسر سابقم بودن، موفق به این قضیه نشدن، ایشون الان حس میکنم، یعنی این رفتاره که ایشون میکنه، من فکر میکنم که این طالا فکر میکردم شاید که رابطه دوستانی بوده و تا حالا نظرم اینه، ولی من الان از شما کمک میخوام که میخوام ببینم که شاید خیلی به من گفتن نه ایشون نظر داره، برای من گفتم دعایی به خدا کنیم نگم، من نمیتونم و قضایه دیگه بخوام اقدام بکنم و خواب جلو بدم، شاید من دارم اشتباه میکنم، برای که من در طول زندگی ارتباطی زمانی که 19 سالم بوده ازدواج کردم با همسرم در ایچ وقت هیچ توجه به هیچ موجه اطراف هم نداشتم و تا اینکه الان اتفاق افتاده. این اتفاق هم که میگم یه چیز دوستان هست که رفت آمده، که رفت آمدم نه به اون صورت، ولی ساینه که ایشون به من میده اون اول من فکرم فکر میکردم و همین هم میگم ادامه دارم میدم که فکر میکنم حسابه ایسی که حالا شد ساری یک بار من ایشون مثلا منظر ما میمد با همسر من میمد و رفت آمد میگرد، ولی یک بار اونم حتی تو زمانی که تو خونه من میمدن من یه قضایی که روی میشم مثلا حضور هم نداشتم به دلیل اینکه ایشون مرد بودن و با همسر من در رابطه بودن. ولی الان فکر میکنم دو سه ساله که میبینم، یه ساله میبینم، فکر میکنم که تا حالا میگم تصورم اینه که ایشون دوستن.
نه حالا بیا تکرار نکنید، اصلا کنید. ایشون چند سالشون؟
ایشون الان 62 سالشون.
بسیار. دوم من بفرمایید ایشون از نظر ازدواج، یه ذره اگر نزدیک گوشی باشه، رو میکروفون که نیست روی
نه
نزدیک گوشی، به من بفرمایید ایشون چه مدتی است که جدا شده یا به هر حال ازدواج، ماجرای ازدواج و موضوع ازدواج ایشون چه بوده؟
ایشون که من میدونم که یه بار توی دیداری که با من داشتن، من دوستان من رو بازار کردن که بپرس ببین چه جوری اینا، گفتن که همسرشون، میدونم که همسرشون رو از قبل من دور میشناختم چون برای ثبت نام خانوادگی جور با هم داشتیم. ایشون یه دفعه من گفتن که حال خانمشون رو گفتم، گفتش که ایشون نیستن و شبا منزل نمیان. من دیگه هیچ وقت صحبت دیگه نکردم، یعنی فکر میکنم همون طلاقی که حالا به هر حال با هم دیگه زندگی نمیکنن، من ایشون رو کندوکاوی نکردم. تا این قضیه آقای سوار خود من روشن نشه که ایشون منظوری دارن یا نظر من اون قضیه نمیخوام،
مثلا کاری به این ندارم. من میخوام اینم، شمایی که دارید راجب ایشون فکر میکنید یا حرف میزنید، ایشون از نظر زندگی زناشویی کجا قرار دارن؟
ایشون همین صحبتی که الان من شما گفتم که حتی گفتن که ایشون منظرم نمیان، فکر میکنم جدا زندگی میکنم.
فکر میکنم میزنید، واقعیت که فکر و خیالی نیست.
نه نه، اون چیزی که من باید تنکم، اون چیزی که جوابی که ایشون دادن من دارم بشون.
من کاری نارم به جواب. من اگر به کسی گفتم حالت چطور، گفت حالم، من که نمیگم جواب من دارم، میگم خانم آقا من گفتم حالت چطوره، حالم یعنی چی؟ جواب بده آخ. شما عزیز، ما هیچ حتی یه واقعیتی رو که ایشون تو زندگی زناشویی هست نیست، با کسی هست نیست، هیچی نمیدونی. شما الان به ایشون نظر و توجه داری، برای که چرا موضوع علامت و نشانهای ایشون رو مطرح میکنی؟
من تا حالا فکر میکنم، میگم رابطه اون چیزی که حالا به عنوانی که رفت آمد خانوادگی داشتیم، ایشون این که شاید میخوام به من یه کمکی بکنن، ولی ساینه که میدن این که روز خانم
عزیزم، شما چرا وسواس پیدا کردی؟ چهار دفعه یه جمله رو میگید ساینه. من شما عزیز من، شما واقعیت مشخص معین رو نمیدونید، از رو علامت و نشانه واقعیت رو میخواید بدونید.
نه که من نمیدونم، جوابی که من ایشون دادن همین قضیه.
کافی نیست این جواب، من چرا باید قانع بشم؟ من چرا از یک کسی نباید
من از شما میخوام؟ خب عزیزم، میخوام ببینم که آیا من باید مستقیم تر از ایشون سوال بکنم؟ چون همچنان میگم شاید
شما از آدمای دیگه بپرسید که میدونن زندگی زناشویی، زندگیشون رو، چرا از خودشون بپرسید؟ شما از دیگران بپرسید که این آقا ازدواج کرده، جدا شده، با همسرش هست نیست، اونو مشخص کنید. اصلا شما قرار شما برای خودتون دارید یه تصور رو
نه آیه طور، من تون که ذکر گفتم، یا من تالوم حساب این که دوست هستم و شاید از این که منو میخوان، البته من مثل یه مثل در خاجت بشر این میکنم، این در ایران زندگی میکنم و این اتفاق توی ایران داره صورت میگه. ایشون یه موقعیت جایگاهی دارن و این حالتی که دارم به شما میگم که این کارو بکن، این کتاب بخون، این نظر منه که اون کتاب، این عقیده منه، نمیدونم پارتنر بگیر، پارتنر گرفتن خیلی خوبه. من خیلی خانمای جوان هستن که تو شرایطی که میان و ایشون اینا هم سن بچه کوچیک منن، من قبول ندارم. این صحبتی که میان وقتی جد من میشنن صحبت میکنن، من از خودم سوال میکنم اینا چه رفتی به من داره که ایشون داره این صحبت ها رو میکنه؟ برای من شک برانگیز بود، برای همین فکر کردم که آیا اگر که بزنم که ایشون نظر داره، بعد من تحقیق کنم بگم که ببینم در چه
مثلا شما رو باور نمیکنم شما چه چی مثل این که من برگردم بگم من درباره این که این خانم یا آقا شوهر داره، زن داره، بچه داره نمیخوام بدونم. من میخوام اینم، این چرا اینجوری من نگاه میکنه یا چرا من گفت اون روز این کتابو بخون و تا این نکته توش جالبه، یا مثال زد گفت برخی از پسر دخترها با هم دوست میشن ازدواج نمیکنن، یا آدم باید مدتی با کسی دوست باشه بعد از بخونم، این به من چه معنی؟ شمایید که دارید اینا رو برای خودتون میسازید.
پس یعنی شما میگین فقط این که یه صحبت معمولیه دیگه، منظور
اصلا مهم نیست صحبت ایشون معمولیه، اصلا رابطه‌ای وجود نداره و دلیلی نداره شما این موضوع رو در اون حد بید. عزیز من، من اگر کسی دو دفعه از جلو خونم رد شد بیدم باید فکر کنم داره فردا میاد خونه منو بخره. شما اون نتیجه گیری رو برای چی میکنید؟ شما اصلا درباره ایشون چیزی نمیدونید، حد اقل دیده که حتما حتما باید بدونید نمیدونید، حد معتقلی دیگه علائمی رو داره میفرست، اصلا خود که اهمیت داره که کسی علامت میفرست یا نمیفرست، مهم این است که ایشون کجا ایستاده. بعدم میگید یه موقعیتی داره اجتماعی یا هرچی، کاری به اون ندارم. ایشون از نظر ازدواج
مهم نیست، من فقط اینکه میخواستم ببینم ایشون اگر آیا وارد جایی که من هستم میشن، میخوام ببینم که اگر که، چون من همیشه نگاه هم به این بود که نه ایشون نمیتونه نگاه نظر دیگه داشته باشه، ولی دیگران با توجه به یکی دو موردی که میگفتن نه شما دارین اشتباه فکر میکنید.
این دیگرانه، این دیگرانی که اینقدر آگاهن از علامتی که میان شما دو میگذره اون نتیجه رو میگیرن، یا به نظر من شما رفتی این حرفا رو زدی بگی با این آدم زن داره نداره با این زندگی میکنه یا نه، چرا همه علامتی شدن؟
آیا دکتر اگر که ایشون اون چیزی که نداشته باشن آیا اینا میتونه؟
هیچ معنایی نداره، شمایید که داره اینا رو برای خودتون درست میکنه. شما دچار یه وسواس فکری شدید عزیز، به این آدم گیر دادید، شما یه چیزایی دارید تکرار میکنید که این اصلا عزیزم مثل اینه که من بگم فکر میکنم یه ماری الان توی استودیوه، بعد من میگم دلیل داری؟ نه. خب اگر واقعا ماری چیز خطرناک باشه یه کاری براش بکن، نه حالا من میخوام ببینم مثلا این مار باشه طولش میتونه یا اندازش چقدر میتونه باشه. قربونه تو، نه شما دست از این بازی بردارید عزیز، یعنی ابدا اون رها کنید و بنابراین اگر خواستید اول راجع بهشون بپرسید که کجا ایستاده بعدش، ولی اینا هیچ علامت و نشان نیست، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من تقریبا اول هفته خدمت شما تلفن کردم راجع به شما تشخیص دادین که بیماری من میتونه وسواس باشه، میتونه اضطراب شدید باشه، احساس هیجان باشه که کاملا هم درست. من اگه خاطرتون باشه راجع به این که من از مرده خیلی میترسیدم با تون صحبت کردم، نمیدونم یادتون میاد یا نه.
بله
بله. بعد آقای دکتر من گفته بیا شما و خودم رو که توی آرکایوتون هست تقریبا بیشتر از 20 بار گوش کردم، بعد دیدم تنها کسی که خیلی قشنگ موشه کافی کرد بعد از این 20 سالی که من از این بیماری رنج میبرم واقعا شما هستید. واقعا درست گفتید که این ناشی از یک باور غلطی هست که در من حالا به وجود اومده و متاسفانه من قادر به تشخیص ارتباط پدیده‌ها با هم دیگه نیستم، یعنی چیزهایی رو که در رابطه علت و معلول با هم نیستن رو علت و معلول هم دیگه میدونم و کاملا هم درسته، کاملا درسته. حالا آقای دکتر شما از من یک سوال کردید که من مونده بودم، یعنی اون موقع گم و گیج بودم. یکی از من پرسیدید که حالا سوال شما از من چیه؟ من سوال من این بود که اگر شما شخصا یکی از عزیزانتون رو از دست بدین یا یکی از همکارانتون یکی از عزیزانش رو از دست بده، شما اکسان عملتون چی میتونه باشه؟ چی کار میکنید؟
باعث تأسفه و با توجه به میزان نزدیکی و دورش اندوه و غمیست که پیدا میشه، ولی کاری نمیکنم، ولی کاری بکنم. بعدم در حدی که معمول و مرسوم اون مراسمی اگر هست یا سوگواری یا عزاداری در حدی که هست رو آدم انجام میدم طور که باید بده، ولی که اون کار ضروری و لازمه، ولی کاری میکنم که متوسط مردم در این گونه موارد انجام میدن.
یعنی که با توجه به اون باورهای غلط اشتباه من که اگر من میگفتم من اگر که مثلا نمیتونم توی این مراسم شرکت بکنم، نمیتونم تو مراسم خاک سپاری برم، نمیتونم به قبرستان برم چون فکر میکنم
لغت نمیتونم و رها کنید بگید نمیخوام، ولی که آدم میتونه بره، ولی منم اصولا دوست ندارم مراسم خاکسپاری رو، مراسم یاد بود رو میرم باشم، مسئله ندارم، اونم به دلیل یه پروسه‌ای. ولی اونجا درگیر از نظر احساسی و عاطفی نه برای اون آدم میشم، نه در ارتباط با خودم. یعنی اون توجه رو یا تنبه رو آدم تو این زمینه ها میتونه پیدا کنه که مقدار واقع بینانه تر با آنچه که واقعیت زندگی و مسئله مرگ و زندگی تو این شرایط توجهی رو جلب میکنه، ولی معمولا اثری نداره. بعدم میره دنبال کارش، مگر آدم ها یه دلایل ویژه روانی داشته باشن. ولی بی خودی موضوع رو از حد و اندازه خودش بزرگتر نمی کنم. علتش هم این است که مردن یه واقعیته، علل و عواملش مشخصه. آدم ها در چه حدی در چه سنی می میرن اینقدر هست که شرکت های بیمه دقیقا می تونن به شما بگن در امریکا چقدر آدم ها به 70 میرسن، به 71 سالگی، 72 سالگی، یا چند درصد آدم ها به 95، و بر مبنای اونه که در حقیقت قرارهای مربوط به بیمه رو، حالا انواع مختلف بیمه رو میگذارن، و چون یه درصد سودشون رو روش میکشن، هیچ کدومشون با مشکل جدی در شرایط عادی روبرو نمیشن. علت جمع است که اینا تصادفی و خداوکیلی نیست، این مقدار واقعیاتیست که در حالی که برای یه آدم ناآگاه و یا ناظر بیخبر از واقعیات به نظر تصادفی و غیر عادی میاد، از نظر اونه. و همجاست که در این گونه موارد خیلی راحت فرض کنید در امریکا میگن پارسال 83 میلیون آدم مردن، مثلا امسال ممکنه بین 82 و 800 تا 84 بره، و احتمال 99 درصد هم کمتر یا بیشتر از اون نخواهد بود.
متوجه. خب آقای دکتر ببینید، کاملا شما تمام چیزایی که میگید صحیحه، ولی بیماری که من دارم ناشه گرم، من به مراسم خاک سپاری برم
چی عزیزم؟ چون یه رفع صداتون قطع شد جان.
داشتم اینو میپرسم از خدمتتون که من چون بیمارم از این لحاظ که اگر من به مراسم خاک سپاری
نه ببینید نه صبر کنید. ببینید شما این برچسب باید مواظب باشه. من یه دلیلی که با این که بگن اعتیاد بیماری همین مسئله دارم، روزی که من بیمارم یعنی یک دست من نیست، دو به من مربوط نیست، سه اگر شما راهی داری درستم کنید. بیماری یعنی چی؟ کدوم بیماری؟ آدم استراب یه مشکلی هست ولی درجه داره عزیز.
درسته.
خسیسی، غم و اندوه، عصبانیت، اینا همه درجه ای داره. یه مرتبه اون رو روی صفر گذاشتن یا صد گذاشتن که درست نیست. شما هر چی هستید بگید من، نگید بیماری، چون موقع با این حرفتون در حقیقت خودتون از صحنه میبرید بیرون و میگید حالا بقیه اگر نظری دارن کاری میتونن بکنن بکنن، من هیچ کارم. شما به من بگید چه چیزی رو دوست ندارید یا دلتون نمیخواد انجام بدید.
من نه دکتر دوست ندارم که به قبرستان برم، دوست ندارم به مراسم خاکسپاری برم، دوست ندارم کسی رو که از قبرستان برگشته یا بعد مراسم خاکسپاری عزیزش اومده تو بغل.
نه اون یه قصه دیگری شد. نه صبر کنید، این که شما دوست نداره اونا هست، ولی اون یکی برمیگرده به یه حال غیر عادی. از 10,000 تا آدم یه نفرم اینجوری نیست که اگر یه کسی از قبرستان اومد، در واقع شما اونجا یه مشکل روانی دارید، یه گیری دارید که برمیگرده به یک احتمالاً حادثه یا یه باوری که در شما جا افتاده، و بنابراست که یه روانشناس میتونه کمکتون کنه پیداش کنید، یا از طریق نوعی روان درمانی، حالا سایکوآنالیزم، روانکاوی، یا از طریق هیپنوتراپی میشه پیداش کرد که از کجا میاد، برای که اون تیکش غیر عادی.
خب منم همین سوال از خدمتون داشتم، میخوام همینو مطمئن بشم. دقیقا شما گفتین از هر 10,000 نفر آدم یه نفر آدم هم مثل من احساس نداره. من غیر عادیم که همچین احساس و باوری رو پیدا کردم که اگر من به این آدم بخورم یا اگر من به قبرستان برم، اون کفشا رو دیگه نمیتونم بیارم بذارم تو کلوزتم، یا اون لباسا رو دیگه نمیتونم قاطی لباسای دیگه هم بذارم. پس این قسمت داستان کاملا غیر عادی هست که هست.
درسته؟
خب و برای از این بردن این احساس، شما میفهمید که من حتما باید با یه روانشناس کار بکنم، درسته؟
right. برای که کسی باید برگرده ببینه این برداشت رو. ببینید عزیز، برداشت‌های عجیب و غریب ما غالب اوقات از یه شرایط شرطی شدن میاد، کاندیشنینگ، یعنی یه چیزی در شما که به هم مرتبط نیستن و هم گره خوردن، یا برمیگرده به یه احساس و باوری که به دلیلی، حالا یه فیلم دیدید، یه اتفاقی افتاده، یه داستان شنیدید، خودتون تخیل و تصور که پیدا شده، ولی با یه روانشناس خوب توی 3-4-5 جلسه میشه پیداش کرد از کجاست. و چون همینقدر که به صحنه آگاه ذهن شما بیاد معمولا پاک میشه میره. اگر به دلیل یه شرایط کاندیشنینگ یا هر چیزی از این قبیله، اون یه مقداری کار بیشتری میبره، ولی به هر حال میشه گشت، مثل یه چیزی که گم شده توی اتاقی، گشت و پیداش کرد. وقتی پیداش کرد دیگه اون رو خواهیم داشت و دیگه دلیلی برای اون گشتن وجود نداره.
دکتر، من از روزی که با شما صحبت کردم، چون چندین چند بار این مکالمه رو یعنی گوش کردم، احساس میکنم این حساسیت زدایی خیلی خوب اتفاق افتاد. یعنی من قبلا قادر نبودم به اون لباس یا به اون کفشی که به همکارم خورده بود دست بزنم، ولی الان در از این دو سه روز خیلی حالت عادی و راحتی پیدا کردم، چون که فهمیدم این منم که ارتباط بین پدیده ها رو با هم اشتباهی گرفتم، این منم که در رابطه با چیزهایی که علت و معلول هم نیستن اینا رو علت و معلول هم دیگه میدونم، درسته که این یه چیز غلط و اشتباه و باور نادرستیه.
آخه بیاید یه طرف دیگر هم ازم یه جور دیگه هم بری، جون جز غیر از اون عاملی که موجب مرگه، مثلا ویروس میکروبه یا یه تغییرات در بدنه، لباس یادم مرده، کفش یادم مرده، خاکی که من شما روش حرکت میکنیم که مال مردگان قبله، یا برحال چیزاییست که روزی به نوع دیگری شاید بودن، حالا یه چیز یا گیاه بودن یا حیوان بودن یا انسان بودن، ارتباطی بین مسئله سلامتی و مرگ ما و اونا وجود نداره، چون اون رو هم بی خودی درگیر کردی. یعنی شما آمدی گفتید مثلا آدم ها مریض میشن به خاطر میکرو، آدم ها مریض میشن اگر کفشی رو که رفتن باش قبرستون پاشون،
نه آدم
ها
میمیرن اگه این کار بکنن.
به همین جد یعنی شما یه چیزهای من در آورد در آوردی، نشوندنده یه استراب و وسواس شماست و یا نشوندنده یه اختلال جدی روانیست. حالا اگر در زمین های دیگه فقط همین یه مورده، معمولا همطور که گفتم یا شرطی شدنه یا احساس و باوریست که از کودکی به یه دلیلی شما پیدا کرد.
آقای جون، میتونه این یک دفعه در بزرگ ساله اتفاق افتاده باشه؟ من وقتی که شما از من پرسیدین نظرت راجع به مردن چیه، راجع به مردن چی فکر میکنی، خب تنها چیزی که من به نظرم رسید این بود که خب تنها شدن، و من از تنها شدن
میتونم. آه چرا تنها؟ نفهمیدم. من اگر مادرم مرد چرا تنها میشه؟ من مادر ندارم، من این مردم جان مردنم. ببینید عزیز، چیزایی شما دارید درست میکنی که حالا نشون میده بقیه افکار تو میتونید عجیب و غریب. تنها شده، ماجرای تنهایی اینه که هیچ کسی نیسته. ای همه مردم دنیا مردن من تنها، اگر نه که من از مادرم به دلیل مرد جداش. تنهایی نیست. به من میگید ناراحت کننده است، آزاردهنده است، حتما برای که مادرمه، ولی در حدی که انسان برای از دست دادن یه عزیزی قرار ناراحت بشه است. به همین جد است که اگر شما یه کسی رو در یه سنی از دست بدید، آدم ها بیشتر احساس بدی میکنن تا کاملا عمرش رو در حدی که معمولا آدم ها حالا 80-90-100 میمیرن انجام داده باشه، میگن خب 90 سالش بود 100 سالش. حتی برخورد آدم ها با یه واقعیتی مثل مرد فرق میکنه بین آدم 90 ساله و 9 ساله، ولی هر دوتا یه چیزه. شما ارتباطات و اندازه ها رو همه رو به هم ریختید، به اینجاست که یه کسی باید ریشه ها رو پیدا کنه و شما رو کمکتون کنه سر جاش قرارش بدید، برای اینکه این موضوع یه مجموعه باورها و احساسات شماست و کاملا میتونه به دلیل چون الان از حرفاتون بیداست این مقدار حالت تخیلی دارید و اون درسته. شما فرزند چندم خانواده ای؟
دوم.
چند تا هستی؟
دو تا.
با چه فاصله ای هستی شما؟
7 سال.
خب پس بنابراین خالی و تنها بودید. بنابراین شما رفتید تو دنیای رویا و خیالتون، یه جهانی رو تصویر و تصور کردید که وجود نداره عزیز، روابط و مواردی رو به هم مرتبط کردید که نیست. همطور که در طول تاریخ مقدار آدم ها با اوهام و خرافات به یه چیزایی رسیدن و یه باورهایی دارن و با اونا دارن زندگی میکنن. همین امروز بود فکر میکنم رو خط رادیوی کسی که نمیدونم نگران اینه که باید تخمر بشکنه، نمیدونم یا مواظب باشه کسی چشمش نزنه یا از چشم شور و اینا میترسه. یعنی یه چیزی که اصلا هیچ ارتباطی در جهان برای گیر و گرفتاری های من و شما نداره. بنابراین شما یه روانشناس خوب باید پیدا کنید، خانم من باشه باش راحت تری و باش کار بکنید. ولی الان یه ذره حرفاتون و این همه اشاره کردید که اون مطالب رو چند بار یا چندین ده بار شنیدید، علامت نشون میده که علاوه بر استراب شما به یه چیزایی هم گیر میدید و وسواسه. به همجاست که ای بس ها احتیاج به کمک دارویی هم داشته باشید که این ارتباطات غیر واقعی و یا تکراری که به صورت دوری یا دورانی حرکت میکنه رو هم از ذهنتون بیرون کنید. بنابراین برخی از اوقات هم ای بس ها درست مثل یه سیمی که به جا وصله، حالا یا برق رو قطع کرده یا جرقه میزنه، با فقط جدا کردنش همه چیز آخر میرسه و شما رو هم راحت و آسوده خواهد کرد. بنابراین خودتون اذیت نکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر،
بفرمایید.
شما میدونید
کجا شروع شد؟ صداتون یه خراب شده عزیز.
بله.
بفرمایید. صدا رو
خواهش میکنم. شما اصلا پرسیدید که دقیقاً از کی و کجا شروع شد، دقیقاً از کی و کجا تو رو درگیر این موضوع کرد. من میتونم به شما بگم که خب دوران کودکی سر جای خودش، ولی دقیقاً از لحظه‌ای که من به این بیماری، به این حالت مبتلا شدم، من یه دوره خیلی کوتاهی سن تقریباً 20 سالگی یک ازدواج کردم که تو عقد پدرم و پدر اون آقا، این مادر اون آقا این ازدواج رو به دلیلی که هرگز من نفهمیدم و هر چی هم تلاش کردم بفهمم چی بود ماجرا، به هم زدن. خب بعد که من این داستان در جریان این داستان قرار گرفتم که ازدواج من به هم خورد، بدون اینکه خود من از داستان مطلع بشم، به شدت به من شوک وارد شد، به حدی که به حالت لرز افتادم و اصلا یعنی دقیقاً شکه شد. و از اون موقع به بعد این حالت ها برای من پیدا شد و الان نزدیک 20 ساله که من درگیرم.
حالا به هر حال عزیز، شما میتونه مسائل دیگری هم داشته باشید. ببینید، برای تشخیص دقیق شما احتیاج به کمک روانشناس خوب دارید که جنبه ها و حالات مختلف شما رو چک کنه. برای که همین حرفی هم که دارید میزنید، به هر حال اگر آدم بدونه این آدم ها پدر یا پدر او کی بودن، چه احتمالاتی ممکنه، چه چیزایی شنیدید یا نشنیدید و بعد چرا شوکه شدید، چقدر این ازدواج مهم بوده، نگران چه بودید، نگران به هم خوردن ازدواج، آبروتونه، همه اینا مسائله، اینا چیزاییست که احتیاج به این داره که یه کسی باشه. فقط همینقدر میتونم بگم که حال روانی شما با این حرفایی که میزنید نشون میده خوب نیست و در نتیجه حتما باید کمک بگیرید و الا میتونید توی مراحل مختلف دیگری هم بیفتید و یا موضوعی دیگری هم مثل همین موضوع سراغ شما بیاد، بعدم پیچ و تابای عجیب و غریبی پیدا کنه و گرفتارتون کنه. بنابراین لطفا و حتما روانشناس خوبی پیدا کنید، با او کار کنید. بعد از چندین جلسه یا چندین ده جلسه حداقل همه چیز به مقدار زیادی روشن میشه. بعد ایشون هم اگر تشخیص داد که شما کمکی بیشتر از کار خودش احتیاج دارید، شما رو تو این زمینه راهنمایی می‌کنه. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
چنگ رجمند بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
با تشکر از برنامه خوبتون و وقتی که برای من میذاری.
خواهش میکنم بفرمایید.
صدا مثل که برای خودم پخش میشه، برای شما من میذاره؟
نه اینجا ما مشکلی نداریم، ولی که صداتون یک کمی میپیچه. شما روی چیز که نیستید بلنگو اینا؟
نه روی اسپیکر نیستم. نه مهم نیست، روی تعامل میکنم. قبل از اینکه شروع کنم این که بگم من در حال وای خیلی صدا بلند پخشم میشه، خیلی استراب دارم آقای دکتر. مشکلم هم خیلی بزرگه. میخوام بدونم که شوهرم مشکل شخصیتیش چیه و چرا با من طوری رفتار میکنه که بعد از 17 سال ازدواج من و اون هنوز ما نشدیم. یه رابطه لاون هیت داریم و با این که رابطه جنسی خیلی خوب ولی و خیلی رومانتیک داریم، تمام این 17 سال تنها چیزی که ما رو به هم نگه داشته همین بوده، ولی احساس میکنم که تو زندگیم اصلا رشد نداشتم و هر چیزی هم که داشتم یه جورایی از دست دادم.
البته حقیقت چه به شما بگم، خیلی نمیفهممتون با این اطلاعات. بعدم با هم نمیخونه، چون یه زن و شوهر حالا اینکه هر روزم رابطه جنسی خوبی داشته باشن تنها چیزی نیست که بمونه، مخصوصا اینکه رابطه جنسی که انحصار یه نفر نیست، که آدم فکر کنه فقط همین آدمه. آدم یه پسر داره یا یه مادر داره، یه دختر داره، یه پدر داره، ولی رابطه جنسی رو میشه آدم ها با میلیون ها نفر. اگر
نه منظورم اشتباه گفتم، منظورم با شوهرم رابطه جنسیمون خیلی خوبه.
من میدونم، ولی این دلیل نمیشه که آدم ها عزیزم روزی من میگم من به یه نفر گره خوردم که این فقط میتونه مشکل منو که در جهان هیچ کسی که نمیتونه حل کنه اون حل کنه. خب بله، ولی وقتی رابطه جنسی رو آدم میتونه با هزاران نفر داشته باشه، خوبم باشه، دلیل نداره که بگه من با این آدم به خاطر این تنها چیزی که بین ماست اینه. این شما دارید میگید.
ولی ببخشید آقای دکتر، من اون 4 سال قبل از ازدواجمون عشق عاشقی داشتیم، واقعا از 1001 مانع رد شدیم تا بخوام به هم برسیم و وقتی هم که رسیدیم اون ایران بود، در واقع اون ایران بود، من انگلیس بودم. من الان 30 سال انگلیس زندگی میکنم، در واقع در سن 20 الان 49 سالم، به نزدیک 50 سالم، 21 سالگی ازدواج داشتم. برای ازدواج من در عرض 2 هفته انجام شده بود. پدرم یه خواستگاری اومده بود که 20 سال انگلیس زندگی میکرد، 15 سال از من بزرگتر بود و من در واقع اون موقع یه عاشق بودم، عاشق یه کسی دیگه بودم و اصلا نمیخواستم این ازدواج پیش بیاد، ولی پدرم گفت در مقابل این خواستگار دوست پسرم هیچ شانسی نداره. من تمام اون دو هفته اصلا کر و کور و لال شده بودم و هیچ نظری هم در مدرسیم ندادم. اونم سر سفره اختم گفت مریه نمیخواد بکنه. در از دو هفته این ندرسی انجام شد و من یه ماه بعدش هم اومدم انگلیس و واقعا از یه شکست عشقی بود که همش انگار تو زندگیم دنبال یه عشق میگشتم. دوست داشتم، اصلا پول برام مهم نبود چون پول اونی فقط منو خوشبخت نکرده بود. اون آدم خصیصی بود، در عرض 5 سال یه رستوران کرده بود، 3 رستوران، ولی نه به من نه به دوتا بچه هم که داشتم اصلا هیچ توجهی نمیکرد. به حدی رسیده بود که هلت ویزیتر به من گفته بود باید یه مدت بچه ها رو خونه با پدرشون تنها بذارم هر روز. خلاصه رابطه من با اون شوهر اولم خیلی بد بود. من واقعا تشنه یه ذره توجه و عشق و محبت شاید بودم و اصلا واقعا انگار که من رو نمیدید. بارها ازش التماس طلاق میکردم ولی نمیخواست. من میگفت با همون چمدونی که اومدی برگرد برو. من سعی کردم روپای خودم وایستم. رشته زیبایی چیزی بود که از 16 سالگی علاقه داشتم. یه مدت رفتم اول کالج، بعد از اینکه هلسیزیته گفت بود بچه ها رو بذارم رفتم کالج. البته اولش جیم شروع کردم، معتاد جیم شده بودم. بعد اختلافمون بیشتر شد چون واقعا از رابطه نظر رابطه جنسی هیچ رابطه با هم نداشتیم با شوهرم. بعدش هم پسرم که رفت مهد کودک، من رفتم کالج رشته زیبایی. تقریبا 4 سال درس خوندم، یه ذره روپای خودم تونستم، یعنی مستقل فکر میکردم که دیگه باید واقعا وقتشه که بخوام ازش جدا بشم. ولی هر جوری فکر میکردم، حتی از اینکه دولت انگلیس مثلا برای مادران تنها کمک میکرد، من هیچ خبری نداشتم، نمیدونستم چجوری بخوام از ازدواجم جدا بشم. دیگه یه باری شوهرم خیلی ناراحتم کرده بود، واقعا میگفتم فقط بچه ها رو ازم دور کن، چون میخواستم از تای دلم فریاد بزنم. اون فهمید که من چقدر جدی ناراحتم، در جا برام بلیط ایران گرفت که برم ایران آروم بشم. ولی من انگار از نظر تو ذهنم دیگه از خودم جدا کرده بودم، دیگه التماسش میکردم که طلاقمو بده، فقط یه سخت میخواستم برای بچه ها. بعدش هم این ازدواج زیاد طول نکشید، یعنی تو همون سفری که من رفتم تشنه و عصبانی از دست اون، با شوهر دوم من آشنا شدم. و موقعی که باش آشنا شدم چه یه جوری بشد که اون سرباز بود، دو سال از من کوچکتر شوهرم سرباز بود و هی دور بر من میکشت سوال از ویزا و اینا میکرد. منم بهش گفتم خارج خوشبختی نمیاره و من خوشبخت نیستم و نمیدونم چرا سفره زدم اونجا برای اون باز شد. و اونم از راز دل خودش بهم گفته بود که مادرش خیلی شدیدن اونو کنترل میکرد و تا سن 27 سالگی مثل سایه دنبالش بود. بعد یه ذره رابطه‌مون اول به عنوان یه همراه با هم بیشتر جور شدیم، بعدم متوجه شدم این مقدار دنبالم میاد، اون تمام اون توجهی که میکرد یه جورایی شاید حس میکردم داره به من نزدیک میشه، ولی انگار که برای اولین بار حس میکردم شکایتی هم نمیکردم از نزدیک شدنش به من. اینطوری شد که ما یه با هم بالاخره یه جوری شد که تو اون سفر دو ماهی که ایران بودم، متاسفانه همونجوری که شما میگین رابطه جنسی نباید غیر از قبل از ازدواج پیش بیاد، بین ما اتفاق افتاد.
شما که اون موقع شوهر بچه داشتی؟
بله متاسفانه، ولی باش با شوهرم گفتم، اون با سفری که آخرین بار اومده بودم واقعا بهش گفته بودم، اونم به من قول داده بود که طلاقم رو جور میکنه. اتفاقا شبی هم که با همین شوهرم صحبت میکردم از درد دلم، به خاطر این بود که به من زنگ زده بود که به کسی از خانواده نگو در مورد طلاقم، بیا اینجا من خودم طلاق رو با یه وکیل حل میکنم. ما صحبت از اینطوری بود و من هم حالت عصبانی بودم، هم احساس میکردم نمیدونم خودم رها کرده بودم واقعا. و متاسفانه مسئله پیش اومد. بعد از اینکه برگشتم به شوهرم گفتم دیگه دیره و من این کار کردم، و اونم اولش ناراحت شد و بعد خیلی زود فیلم بازی کرد که میفهمم درک میکنم و نوم معطل کرد، ولی در اصلش پشت صحنه مثلا مالش رو قایم میکرد که خودش رو بانکروپ کنه. روزی که بانکروپ شد اعلام کرد، یه دیدم از خونه رفت بیرون و منو با در سن 29 سالگی بودم با دو تا بچه 7 ساله و 4 ساله بری کرد در واقع توی اقیانوس که یا شنا کن یا غرق شد. من اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم و اونجا بود که دیگه
چیکار شد؟ رفت چیکار کرد؟
بله؟
نه اینو به عنوان مثال گفتید یا
نه 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 واقعا ولم کرد گفت و
نه
ولی
کاری ندارم
نمیخوان.
نه اقیانوس و اینا نه
نه گفتم مز منو ول کرد، انگار که توی اقیانوسی افتادم من، یا شنا کن یا غرق شو، یعنی به امان خدا ول کرد. اینو مثال زدم.
به امان خدا نیست، شما یه زنی بودید که شوهر داشتید بچه داشتید رفتی ایران با یک کسی دیگه نزدیک شدید، این گرفته الان هیچ کاری شدید؟
نه
بخاطر شما که شما که رفتوی درس خونده بودید، کارو 4 سال دانشی اندوخته بودید، کار میکردید، یه دفعه چرا هیچ کاری هیچی شدید؟
شما
که طلاق میخواستید.
درسته
شما طلاقی که میخواست
تو این دام افتادم. خدا با
کدوم دام؟
به خاطر اینکه من از طرف به خاطر کمبودای توجه بود یا هر چیزی بود، این رابطه جنسی که پیش اومد بعد از اینکه این طلاق من شوهرم منو ول کرد، اون کسی که با من رابطه داشت که الان شوهرم باشه هر روز به من زنگ میزد، روزی 3 بار رو توجه من، تنها دلگرمی من اون شده بود. 3 سال به دوری بودیم، یعنی اون رابطه پیش اومد بعد من اومدم انگلیس، ولی اون ایران بود. بعد این رابطه همینطور پای تلفن دیگه شوهرم هم منو گذاشته بود ول کرده بود، رابطه ما بیشتر شد. یعنی من شاید اون موقعی که این رابطه بین ما پیش اومد شاید به خاطر دلسوزی بود، چون یه موقعی منو شاهد میکرد میگفت یا بریم، مثلا میومد دنبالم میومد توی ویلایی که بودیم، بعد زنگ میگفت زنگ میزنم به مادرم ببین مادرم چجوری دوام میکنه، بعد مادرش گوشی رو پای تلفن بهش بعد بیرا میگفت گوشی روش قطع میکرد. احساس میکردم میکاره میکرد که من بهش ترحم کنم. من شاید خیلی اون موقع واقعا دختر سرسختی بودم.
نفهمیدم مادرش برای چی از پسرش باش دعوا میکرد؟
برای اینکه از اینکه گفتم پسرش احساس میکرد که مادرش شدیدن کنترلش میکنه تا اون سن، برای اینکه مادر خیلی سرسختی بوده و من شاید فکر میکنم یه سری از مشکلات شخصیتی، چون بچه خیلی دوست داشتنی خوبیه، خیلی دوستش دارم، خیلی میدونم از نظر مثلا خیانت میتونم بگم از چشمام بیشتر بهش اطمینان دارم، چون واقعا ساعت ها با هم رابطه خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم، ولی کاری که میکنه دست خودش نیست.
مثلا چه کارا میکنه؟
مثلا از همون روز اول که وارد انگلیس شد، اول که احساس کردم خیلی حساسه، اگه مثلا از دهنم در میرفت میگفتم برو تو ماشینم یه چیزی بردار، میگفت که تا یه روز و نصف روز مثلا قیافه میگرفت، بعدم میفهمیدم که مثلا باید میگفتم ماشین ما، چرا گفتم ماشین من یا اتاق من. بعدم دیدم که یه تصمیم اول زندگیم بود، چون من کار میکردم تو اون سه سالی که طلاق دام تا بیاد سه سال نیم طلاق بگیرم. یه دقیقه ببخشید گوشی دست دارم، معذرت میخوام، من با یه لحظه یه قلوب آب میخوردم لبم خوش شده بود. وقتی که اونجا حافظه منم خیلی بده، اصلا نمیدونم از چی میخواستم بگم. من یک لحظه استاپ کردم، فراموش کردم.
شما بعد از سه سال چه کردید با ایشون؟ ایشون را آورده به انگلیس و باشون ازدواج کردید؟
من کار میکردم، من حقوق دولت اول گرفته بودم، چون معلم کالجم بهم گفته بود که میتونی حقوق دولت بگیری، ولی کنار اون کارم میکردم و حتی شده بود خونه یکی تمیز بکن، نمیدونم برادری، یه برادر داشتم گفتم با من زندگی کنه، اونم کمک خرجم بشه، دو شیفت کار میکردم و کنار ساعتهای بچه ها کسی هم نداشتم، بچه همو نگه دارن. ولی تو این حساب تو این وسط شه سال و نیم که کشید رابطه ما هم بیشتر شده بود و از طرفی هم خانواده هم مخالف بودن، خانواده من بالاخره رضایت دادن، خانوادهشون کاملا مخالف بودن، این خونه رو ترک کرده بود که من پول جمع کردم از حقوق دولت اومدم بیرون، رفتیم کشور همسایه، اونجا ازدواج کردیم. البته دو تا سفرم تو این وسط سه سال و نیم، دو تا سفر با بچه‌ها سفر کردم که بچه‌ها باش آشنا بشن و رابطه خیلی قشنگی رو می‌دیدم که حتی با پدر خودشون هم نمی‌دیدن. دیگه همه اینا بود دلیلی بود که برای من فکر کردم که کسی رو دارم که دوستم داره و اگه عشق داشته باشن تو زندگی بقیه رو پیدا می‌کنم، بقیه رو می‌سازیم با هم.
ایشون چون بالاخره چند سال قبل با هم ازدواج کرد؟
بله، من 33 سالم بود، ایشون 31 سالشون بود، بچه هم 11 سال و 7 سال بودن دوتاشون.
اون وقت همسر سابقتون چه رابطه‌ای با بچه ها داشت؟
هیچی، اصلا نمیخواست ببینتشون و رابطه‌ای نداشت. در واقع بعدها که من یه ذره با مشکل کنترل کردنش روی پسرم مشکل زیاد داشتم، تقریبا شد بگم 10 سال با کنار همه هم لاو اند هیتش، یعنی اینطوری بود، من واقعا حس میکردم یه لحظه خوب بودیم یه لحظه یهو میدیدیم مودش بالا پایین میرفت. برای پسرم مثلا زیاد کنترل میکرد اذیتایی که مثلا دو حتی رو اسباب بازیش هم دخالت میکرد و خیلی اذیت شده بودم. رو بچه‌ام دیگه جای پسر منم البته از سن 2 سالگی هم جو که گفته بودم.
اگر ما بخوایم این حاشیه بریم، من واسه یه سوال کردم، رابطه همسر سابقتون با بچه‌ها چطور بود؟ خوب بود؟
نه، رابطه‌اش خوب نبود، ولی 15 سالشون که بود من مجبور شدم، 15 سال نه، در واقع کالجش رو تموم کرده بود، یه مدت 15 سال رو پدرش رو پیدا کردم، گفتم میخوای رابطه داشته باشی، گفت باید من بچه‌مو بشناسم دوباره، که من شروع کرد که یکم کم یکم رابطه برقرار کردن. و بعدم که به پسرم میگفتم مثلا هست گوش نمیکرد، یه با بهش گفته بودن اگه کالج بیرونت کنه دیگه منم میفرستمت پیش پدرت که بری اونجا کار کنی، که متاسفانه هم تو شد کالج که بیرونش کرد، من پسرم رو فرستادم پیش پدرش و متاسفانه یه جورایی بچم رو مزدف دادم، به خاطر این که به خاطر شرایطی که داشت و چه پدرش هم مشکل شاید روحی درمانی شخصیتی داشت، پسرم هم یه جورایی به اعتیاد کشیده شد و متاسفانه الان که 36 سالگی دیگه احساس میکنم پسرم هم از دست دادم تو این زندگی. پسر من الان 26 سالشه دیگه، من هر سعی کردم تا 18 سالگی که پدرش بگم اون امکاناتی رو که
دومی چی؟
یعنی دومی خیلی، اولی البته دختر بود، اولی خیلی خوب بود، اصلا هیچ وقت مشکل ندارم ماشاءالله، الانم دختر خیلی ایندیپندنت برای خودش، الان هیومن رایت میخونه و برای فوق لیسانسش سفر میکنه، فقط عاشق سفره. دخترم مثلا هیچ وقت مشکلی باش نداشتم، ولی پسرم از سن 2 سالگی انگار رفتارش، من حتی به دکتر رفتم روانشناس و حتی کانسل که کسایی که میتونستم کمک بگیرم که یکی به من بگه چرا رفتارش اینطوریه، ولی متاسفانه
حالا فهمیدم عزیز، متوجه شدم. حالا بیا دقیقاً حاشیه نریم چون من و شما داریم
درسته. در درست.
من نمیخوام بریم. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام رو بشنیم، برگه من بیارم.
باش.
پرسش میشه. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر میخواستم بگم که بازم صدام دوباره پخش میشه. من شوهر من تصمیماتی میگیره تو زندگی که باعث میشه که ما هم دنبالش بکنیم و بعدها چندین سال مثلا شاید مشکلی برمون پیش میاد و هر دفعه هم میگه خب حالا اون انجام شده باید فراموش کنی و احساس میکنم من خودم هم مثلا در حال حاضر انقدر استرس دارم که اصلا شخصیت خودم هم گم کردم، به خاطر اینکه سالها من با این شخص زندگی کردم، فکر میکردم دوستم داره، عاشقمه و چیز مهمیه. به قول شما اگه ترازو میذاشتم فکر میکردم خب بالاخره دو قلو بچه دخترم دارم. یک سال بعد از ازدواجمون حامله شده بودم.
دوباره بچه دار شدید شما؟
بله، من دو تا بچه رو که داشتم با شوهر اولم، وقتی با شوهرم ازدواج کردم قبلا بچه نداشته، ازدواج نکرده بود و 33 سالش بود، در سن 34 سالگیم آره دوباره حامله شدم. از اینکه خونه رفتیم خونه جدید گرفتیم که الان باید این داستان حتما براتون تعریف کنم.
خواهش می‌کنم، من چه وقتی ندارم. شما اصلا اومدید گفتید من راجبه شخصیت شوهرم میخوام عرض دارم، تمام قسمت قبلی گرفتی راجبه ایشون تا هیچ حرفی نزدید. شما اینجا که من بیکار عزیزم، اینجا که سالن آرایش نیست یادم از جدت بیکاری حرفایی بزنه. نه برگردی سراغ موضوع. شما دوتا بچه هم آوردی. خب شما آخ شما یه حرفایی میزنید ازم. هیچ کسی محتاج محبت و عشق دیگران که من در بدن رومال عشق محبت آدم اگر داشته باشه که احتیاج نداره. این ندارم با داشتن دیگری پیدا نمی کنه. من اگر بگم من سخت دلم میخواد فرانسه و ژاپنی بلد باشم، مادام که خودم بلد نیستم حالا به یه فرانسوی و ژاپنی برسم فرقی نمیکنه. آخه شما یه چیزایی رو سرهم میکنید. شما من بگید الان علتی که لطف کردی تلفن کردی چی هست؟ مشکلتون با همسرتون چیه؟
خب من اون هیچ وقت ما نمیشیم مثلا،
همه چیزا نشد. شما هیچ وقت نبودید. شما روزی که شوهر داشتید بچه داشتید رفتی ایران با این نفر دیگه همخوابه شدید. ایشونی که به نظر شما کاملا روش قسم میخورید تو پایکست با زن شوهردار رابطه داشتید، چی دارید میگید عزیز؟ آخه نکنید بیخودی داستان نسازید عزیز. به من بگید الان مشکلتون با همسرتون چیه و بچه‌هاتون الان چند سالشونه؟ دو تا کوچولو.
خب بچه‌هام 15 سالشونه. یه جوری انتظار دارن کادوی کریسمس، پدرشون یه کادو میگیره، مادرشون یه کادوی دیگه میگیره و این به خاطر این شده. و از طرف دیگه من الان به خاطر کاری که شوهرم کرده دوستامو برای دو تا برادر دارم، دو تا برادرام با من حرف نمیزنن.
آیا ما برای اینا صحبت؟ عزیزم به من بگید، من تو حالا نفهمیدم همسر شما چه کرده.
خب اولین تصمیمی که تو زندگی اشتباه گرفته، ما هنوزم دارم مشکلش رو میکشم، این که ما باید یه خونمون رو عوض میکردیم میمدیم یه شهر دیگه. من هنوز سال اول ازدواجم بود، اوج عشق عاشقی هم بود و اون هنوز زبان بلد نبود. از طرف کار من میخواستم منو منتقل کنم به یه شهر دیگه، فقط به خاطر اینکه من گفته بودم باید با نصف پول خونه‌ای که فقط یه خونه بهم رسیده بود با نصف اون وام خونه میگرفتم. ولی میخوام ببینم چطور شد که شوهرم از همون سال اول که اینقدر دوستم داشت، بعد از اینکه ما تغییر کردیم، محیط کار رو دیدم، میخواستم برم برای اون کار و من کسی که درآمد اصلی رو داشت اول من بودم، لحظه آخر با یه نگفتنش یه طوری شد که برادرم، اونم منتقالی میخواست بگیره با ما بیاد اون طرف زندگی کنیم، ولی برادرم رفت و ما مجبور شدیم بمونیم تو همون شهر و یه خونه کوچکتر بگیریم. بعد از اینکه موندیم تو خونه، من وقتی زایمان کردم بچه دار شدم، بعد از 5 ماه دیگه دکتر به اجازه کار نداد و خونه بیزنس باز کردم، دوست پیدا کردم، بیزنسم خیلی گرفت و کارم خیلی خوب بود، ولی شوهرم همش حسادت میکرد، همش قدرش رو نمیدونست. و بعد از اینکه بعد یه 10 سال یا 11 سالی گذشته بود، 3 سال درس حسابداری خوند و بعد رفت تو رشته حسابداری. اولین کار حسابداری که گرفت منیجرش من بود، دیپرشن گرفت اومد بیرون. دومین کار حسابداری شد، تازه راضی بود، ولی اون کار حسابداری باید تو اون شب بسته میشد. بهش گفتن که اگه میخوای یه پولی بهت میدیم بری، یا اینکه همون پولو بهت میدیم که بری توی یه شهر دیگه. و اون شهر دیگه دقیقا همون شهری بود که من اون سال اول میخواستم برم و ایشون گفته بودن نه دیگه. تا اون موقع 11 سال از زندگی گذشته بود، من مشتری داشتم، پول دامو داشتم، درمی آوردم و ایندیپندنس داشتم، ولی احساس میکردم مثلا فکر میکردم اگه من داشته باشم باید نمیتونه زیاد رو من کنترل بکنه و همش یه جورایی بهونه می آورد. تا اینکه این کارو تصمیمی که دکتر به سر کار بهش گفتن و به من میگفت من میخوام این تصمیم بگیرم که برم تو اون شهر. من هرچی براش دلیل می آوردم که برای چی الان میخوایم بریم اون طرف دیگه، من کارم گرفته و اینا، این قبول کرد. من نمیتونم یه کسی رو بخوام عوض کنم، ولی حرف خودم میزنم، میگم این درست نیست، ولی اون حرف خودش رو میزد و به من گفت که من میرم و اون به وسط دستی میشه برادرت میمونم، آخر هفته برمیگردم خونه. من گفتم تا جایی که پس به کار من ضرر نزنه و خونه رو نفروشیم من همینجا میمونم. تا دو سال این کار رو کرد، ولی کم کم تو ذهنم به جوری بازی کرد که پول بنزینم زیاد میشه، خونه های اونجا بزرگتره و یه سری دوستایی داشتم که خیلی رابطه خیلی صمیمی مثل خانواده داشتیم با هم دیگه، همونایی بودن که دستم بهش یاد داده بودم، ولی اون حسادت کرده بود بین دوستام و مشکلای خونه و زندگیمونو که بیشترم مشکل روی پسرم داشتم کنترل کردنش و اینا رو تو دوستام آورد. برنامه دوستام هم به هم زد، حتی که من بین من و دوستام مشکلی پیش اومده بود بدونی که من بدونم. بعد من به دوستام میگفتم که موضوع چیه، ولی اونا کنار کشیده بودن، طوری من ناراحت شده بودن که انگار که مثلا نزدیکترین کسم رو از دست داده باشم. بهشون دو هفته وقت داده بودم به من توضیح بدن، نمیدونستم موضوع از چه قراره. تا اینکه اونا جواب ندادن، منم به شوهرم گفتم اگه دوستام هم دیگه منو نخوانتون و حالت استرس، منم گفتم میفروشیم میریم. بعد از اینکه فروختیم و اومدیم این طرف، بعدا یه مدت بعدش من فهمیدم که به من نارو زده بود بین دوستام و یه جورایی اندخته بود که منو بکشونه این طرف. ولی بعد از اینکه اومدم دیدم دیگه تلفن زنگ نمیخوره، دیگه مشتری ندارم، دیگه کار و ایندیپندنسیم و همه چیزم رو از دست دادم و از یه طرفی از دوستام هم دور افتادم و از اون موقع من به خودم لج کردم، مثلا آدم بدتری شدم، استرس داره دیوونم میکنه، برای اینکه احساس میکنم که شوهرم ما من مینیپلیت میکنه، رفتار خیلی محافظه کار، مدرک برای قایم میکنه، مثلا طلاقم و طلاقنامم و نمیدونم عقدنامم و قایم میکنه، حتی فیلم بازی میکنه.
حالا سوالتون از من چیه عزیز؟
میخوام بدونم که با یه همچین آدمی که مثلا میتونه مشکل شناخت شخصیتی این شوهرم چیه؟ من
برقشیه با همچین مثلا چه برچسبی داشته باشه؟ شما خودتون من یک دیپرشن سنگین در این آن آدم بسیار عصبانی معلومه. این همه حرف زدن سر موضوعی که در حال در حقیقت مسابقه هست فکراتون، معلوم حالت منیک دارید. شما منیک دیپرشن دو قطبی هستید، احتمالا یه مقداری هم زمینه بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو دارید. همسرتون هم یه آدمیست که کاراش پایه و مایه و حسابی نداره، آمده در یه سنی و یه آدمی دوست شده، بعد آمده اون آدم طلاق گرفته، اومده ازدواج کرده، با وجودی که دو تا بچه وجود داشته توی شرایط پیچیده و سنگین زندگی امروز تو انگلستان، دو تا بچه دیگه، یه دونش اومده ولی دو قلو شده، آمده بعد برای خودش یه نظر عقیده داشته که درست و غلط چیه، با شما نمیخونده، به نظر شما دست به یه مانورای زده، بازیای درآورده و به هر حال یه هدف‌ها و نظرهایی که داشته رسیده. الان هم شما متوجه شدید که رابطه نه عشقی به اون صورت هست، نه محبتی، درگیر مسائل و مشکلات شدید. این که چه تیپ شخصیتی داره فرقی نمی‌کنه، شما دو تا گزینه‌ای که دارید که ایشون رو همین جوری که هست بفهمید و بپذیرید، ایشون هم در مورد شما همینطور، یکی این که جدا بشید، راه دیگری نداره. شما نه ایشون رو درست میتونید بکنید، نه فرقی میکنه حرف زدن، نه فایده داره گفتگو. معلومه دو تا آدمی هستید کاملا گم و گیج، lost and confused completely. یعنی حرفای شما نشون دهنده اینه که یه چیزایی رو به هم بحث میکنید که فرقی هم نمیکنه تا زای نظرتون درست باشه، که به نظر من نیست. ولی حالا ایشون من برچسب بزنم روی ویژگی روانی و شخصیتشون چه فرقی میکنه؟
خب آخه اگه مشکل آدم بدونه میتونه
مشکلی نیست، مشکل شخصیت
مثلا همین تست بوردرلاین مگه میگیم
کارش نمیشه کرد، ایشون کارش نمیشه کرد، دنبال این کار نخواهد. شما اصلا یه قدمی بر نداشتید که از یه آدم آگاه و دانایی توی مدت کمک بگیرید. شما برای خودتون یه دنیایی رو دارید عزیز، ساختید و پرداختید، به اینجا هم رسیدید. معلومم بود که پایانش بنبست، بلکه نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه منطقی، هیچ یه چیز پپلیپو بی خودیه. معلومه پایان خوب و خوشی نداره. دنیا امروز یه ذره جدی‌تره، نه واقعیت‌ها دیده شده به درستی، نه مسئولیت‌ها پذیرفته شده. شما هم با یک امید و آرزوی به اینکه کسی بیاد به شما توجه کنه و شما محبت کنه، من شما روزی که انتظار داریم به اون توجه بشه و محبت بشه، در اصطلاح علمی میگن یه بادکنک ترکیده است که هر چی یکم کوتاه بیاد مدت بیاد یه جاشو باد کنه، بعد از یه مدتی متوجه میشیم که باد کنه که باد نمیشه. بنابراین معلوم بودی که پایانش اینه. الانم با 4 تا بچه به هر حال یه جوری زندگی کنید، اگر دوتایی میتونید گذران زندگی داشته باشید. اینه که اولم که اشاره به من کردید که ما تنها دلیلی که با هم موندیم رابطه جنسی خوبمونه، باشه خوب همون بسنده کنید، با دور همون گیر کنید و برای 4 تا بچه دارید، مسئولیت دارید، زندگی اونها رو به هم نریزید و مشکلات و مسائل بیشتری رو به وجود نیارید. پسر رو که برباد دادید، از دست دادید با این باورها، چون اونم من که پرشن داشته بعدن به موقع کمک نشده، رفته توی فاز اتیا.
دقیقا در مورد پسر من میدونم، ولی آقای دکتر من مشکلم اینجاست که الان شوهر من نمیتونه تصمیم بگیره که بذاره برم، چون واقعا میگه دوستم داره، اصلا نمیشه.
خب شما خب میگه دوستتون، حالا خب تموم شد، دوستتون داره، معلوم حالش خوب.
خب آره، ولی همه جور میاد میگه راه میذارم، حتی روانشناسی رو گوش میده، میخواد مثلا کمک بکنه و اینا، ولی من از طرف دیگه میتونم احساس میکنم دیگه باورش نمیکنم.
نکنید، حالا شما با جدایی به جایی نمیرسید. شما با 4 تا بچه، 3 تا بچه،
یه بچه، من صحبت از جدایی نمیخوام بکنم، ولی میخوام ببینم اگه کمکی هست که بشه
هیچی.
درست طرز فکرشو.
نه طرز فکر هر دوتون درست نیست، هر دوتون یه دنیایی دارید که با واقعیت ها نمیخونه. هیچ ارتباط، اصلا من حرفای شما رو که میشنم این چجور نگاه کردن به دنیاست، هیچی سر جاش نیست عزیز. هیچ کفش خیلی مهمتر از چشمه، از کجا در اومد؟ آدم لازمی کفش بشته باشه، اصلا چه ارتباط داره به این که از چشم مهمتری؟ این چیزهایی شما سر هم کردی تو گفتی سر موضوعی مختلف، علاج هم نیست که از اول اشتباه بوده عزیز. حالا اومدید اینجا، اونم که داره به شما میگه من تو رو دوست دارم، بعدم به هر حال پدر دوتا از بچه هاست، یه بچه دیگه هم که شما دارید، بنابراین کجدار و مریض باز زندگی کنید تا بچه ها به یه جایی برسند و برن. امیدوارم اونا آسیب بیشتری و سنگین تری نبینه.
اصول زندگیمون از پایه اول شاید درست نذاشتیم.
حالا تموم شده.
الان چه اصولی؟
هیچی اصول این که الان واقع بینانه عاقلانه مشورت کنید، تصمیم بگیرید، اگر چیزای مهمی هست الان مشورت نرید، اومدید اینجا هر دو تا کار میکنید، حالا یا درآمدتون 100 پونده یا 500 پونده باید با اون زندگی کنید. الان مسئله شما اداره کردن زندگی مادیتونه، چیز دیگه که نیست، اونو درستش کنید.
نه
بقیه چیزا هم دوباره محبت و توجه و اینا نباشه، چون مشکلی رو حل نمی‌کنه.
آقای دکتر مسئله مادی برای من هیچ وقت مهم نبود.
اصلا مهم ازم شعار ندید عزیز من. شما 10 تا استدلال کردید نذاشت این کارو بکنم، منو اینجا نگه داشت، اونجا داشت کارم میگرفت اینجا. عزیز من همینجوری حرفایی نزنی. من حرفم اینه که مشکل مالی ندارید، عالیه، رابطه جنسی خوب دارید، عالیه، تموم شد، هیچ چیزی دیگه از زندگیتون نخواهید.
نه اینکه من اون با هم تو مثلا حسابش رو جدا میکنه از من یا قفل میذاره پاسورد
بکنه
من
بکنه
10 سال گذاشتم باشه.
خیلی خب بکنه،
ولی سه بار
بکنه
کاری به وجود میاره، بدهکاری همون پولی که خب فرض میگیره 80% شو.
خیلی خب پس بنابراین الان شما میتونید ببینید مشکل شما شد مالی، مسئله نیست که شما به پول اهمیت بینید، گرفتاریتون اونجاست. شما
نه آقا 18 وقتی یه میاد میگه من پول 80% پول خرج میکنه، چطور میشه؟ من مشکلی ندارم، خودش واسه خودش میره قرض میگیره، خودش هم خرج میکنه، من ازش نمیپرسم، ولی اصولش درست نیست که بخواد این کارو بکنه.
مال نیست که نیست، ایشون این همینه. هیچ چیه شما درست نیست.
من واسه میکردم همه اینا به خاطر مثلا مشکلیه که با خانواده‌اش و جوری که بزرگ شده.
مثلا حالتون خوبه عزیز من؟ اصلا به خاطر این بوده که پدر و مادرش هر روز روزی 5 دفعه میزدنش. شما الان با این روبرو هستید، دنبال علت چه فرقی میکنه با واقعیت؟ اصلا شما معلوم نیست.
شخصی هستم، چیزی که بتونم ثابت بکنم. من اگه بخوام بگم مثلا همچین شخصیتی هست، باید بدونم کدوم شخصیتی
هست. هیچی فرقش. شما الان به ایشون بفرمایید شخصیت زیمزام دارن، بعدم بگو شخصیت زیمزامه، چه فرقی میکنه؟ عزیز من بازی دارم. هیچ درمانی نداره، ایشون دنبال درمان نیست. شما تمام مدت فرضتون برای اینه که بتونید ایشون رو خوب کنید، خودتون نگاه نکردید که چقدر حالتون بده عزیز. خیلی حال شما بده.
شما گفتم
خب پس تموم شد، به شما به خودتون برسید عزیز من، به خودتون برسید.
نمیدونم چجوری باید رفتار کنم با همچین شوام، چون نمیخوام جدا بشم.
نشید سرکار خانم، خیلی خوب جدا نشید. رابطه جنسیتون خوبه، مواظب پولاتون باشید، مواظب بچه هم باشید. من بذارید به دوستان دیگه برسم، ولی خوشحالم با تون صحبت کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر همین هفته از ساعت 2 بعد از ظهر تا 9 شب هر روز 7 ساعت خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست یا آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 3 سالگی، 3 تا 6 و 6 تا 12. برخی از دوستان پرسیده بودن ما که درباره اون ایام چیزی به خاطرمون نیست. نه، پرسش ها مربوط به حال الانتونه که نشون میده در اونجا آسیبی خوردید یا نه. بنابراین فرض کنید اگر شما احساس گناه رو اصولا به عنوان یه موضوعی در زندگیتون دارید، نشون میده بین 3 تا 6 سالگی آسیب خوردید. بنابراین با 4 تست همراه است و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120 هست. من کنفرانس هم اونجا معمولا کنفرانس های 3 ساعته $40 بوده و این پول 3 کنفرانس هست که دقیقا 9 ساعت هست، 5 ساعت هم اضافه داره، چون برخی از دوستان فرضشون بر این بود که خیلی زیاد شده. برحال اون نظرشون هست، ولی استدلال مسئله روشنه. اینم فقط به جهت حرفای بسیار خواستم این رو عرض کرده باشم که دوستان اگر ضرب جمع میکنن به عدد که میرسن دیگه نظر نداشته باشن، با واقعیت ها کار داشته باشن. اما بریم سراغ کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس که از روز سه شنبه 25 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس آغاز خواهد شد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من از استرالیا تماس میگیرم. دو تا دختر 8 ساله و 3 ساله دیگه دارم. موضوعی که من در موردش تماس گرفتم جابجایی مهد دختر 3 ساله نیمم هست. دختر من تقریبا از 20 ماهگی یا 21 ماهگی مهد کودک رو هفته ای دو روز شروع کرد. اون موقع من شاغل نبودم، ولی از 3 ماه پیش چون کار فول تایم میکنم من یه ترانزیشنی مجبور شدم.
نصب کنید این وضعیت هفته یک دو روز همینجوری ادامه داشت تا الان؟
تا 3 ماه پیش.
چرا؟ ما قرار است که بچه ها رو یک ماهی حالا کم بگذاریم، بعد از یک ماه اضافه کنیم، بعدم مخصوصا چون فرزند آخرتون هم از بچه دیگه هم نیست میذاشتش حتما روزی 3-4 ساعت ای بس و 5-6 ساعت اونجا میمون. چرا هفته ای فقط دو روز؟ اونم شما من و شمایی که خارجی هستیم توی یک کشوری که بچه باید اون زبان و فرهنگ رو بهش کاملا مسلط بشه، برای دختر شما وقتی هفته دو روز میره، اون سه روز که اون همه اتفاقات افتاده تو مدرسه و بچه های دیگه شما راجبش حرف میزن ازش بیخبره. این انتخاب برای چی کردی رسوس؟
این انتخاب خیلی بسته ما نبود، به خاطر شرایط مالی امکان افورد کردن 5 روز هفته رو برای چادکر نداشتیم، چون هزینه چادکر خیلی زیاد بود و اون موقع من هم خودم هم شاغل نبودم و به خاطر همین امکان پرداخت 5 روز در هفته رو نداشتیم.
چرا شما نمیرفتید کار کنید پول شو در بیارید بچه‌ها بزنید بعد شده؟
خب منتج شد به کار دیگه، منتج شد
بعد از 3 سال
ای بودش که بلا
بعد از 1 سال و نیم دوستا
بعد تقریبا 1 سال و نیم بله. بعد از 3 ماه پیش به خاطر اینکه مهد اینا هر روز جا نداشت من نگذاشتم اینو یه مهد دیگه یه انتقال بدم. توی این ترانزیشن که 2 هفتهش 2 روز مهد قبلی بود رفتش، 3 روزش مهد جدید، بعد کلا منتقل شد مهد جدید، خیلی خوب توی محیط جدید خودش رو پیدا کرد، شاید به خاطر همون سابقه که توی مهد قبلی داشتش. بعد خوشحال بود، هم اینجا بزرگتر بود هم جدید بود و به هر حال این ترانزیشن خوبی داشت توی مهد جدیده. بعد چیزی که یک کمی دغدغه من شده اینه که با توجه به اینکه ما یک کمی زمینه های سی استراب و استرس و نمیدونم اینها همه وسواس اینا داریم و به نظر میرسه دختر کوچیک من یک کمی خودش بچه وسواسی هست، از اینطوری که حتی وقتی کلیک رو سرش میذاره اگه گلش به جای چپ راست باشه اعتراض میکنه، میگه این همیشه باید چپ باشه یا مثلا قطره های آب رو لباس. به خاطر این وسواسی که داره، به خاطر این نگرانی هاست، من یه کانسلی پیدا کردم برای سال جدید که این کیندی رو شروع میکنه. این انتخابو داره که تو سال تحصیلی جدید اینجا که با سال میلادی شروع میشه از اواخر ژانویه تو 2 ماه اول تا آخر اپریل تا آخر مارچ این کیندی جدید رو با بعضی از دوستانش که از قبل میشناسه 2 روز در هفته بره اونجا و 3 روز تو همین مهد کودک جدیدش بمونه و از ماه اپریل، از اول ماه اپریل میتونه که توی 2 روز در هفته توی آش با خواهرش، چون خواهرش هم آش میره، با هم صبح با هم اونجا شروع میکنه، خود مسئولین آش اینا رو واک میکنن توی کیندی، بعد از اون بر میگردونم و من دوباره بعد از اون هر روزشون رو با هم از همون آش مدرسه دخترم اینا رو بر میدارم 2 روز در هفته و 3 روز هم همچنان میتونه به همون مهد که در حال حاضر میره ادامه بده. راستش این سری خورسنا و ضررهایی رو هم برای
آخه گزینه دیگه نصب کنید. گزینه دیگر شما چی عزیز؟
یکی اینه که این تمام 5 روز رو همچنان سال بعد هم توی مهد بمونه مثل همین الان که توی 3 ماه بوده، ولی یه گزینه اینه که همچنان روزی هفته 5 روز بره مهد همین مهد. یه گزینه دیگه اینه
نه بلی همینجا نگرش داره، این راضی همینجا نگرش داره. آخه ازم توی این سن و سال که قرار نیست بچه چیزی بیاموزه، بچه گفتم توی این سن و سال بین 4 تا 6 سالگی بازی اسباب بازی هم بازی.
من نگران آموزشش خیلی نیستم چون توی مهد
نگران چی هستی؟
آهان همین یکی این که اولا به خاطر اینکه وقتی میره آش با خواهرش میره این
فایده نداره.
دومی که
4 سال و نیم فاصله شون
یه ترانزیشنی برای اسکول
آخه ترانزیشن نمیخواد اینقدر عقب با بچه ها بره که راحت تره. ببینید یه فرض رو بر این بگیرید اونجا بمونه با همون بچه ها بعد با هم برن مدرسه. من دلیلی
خب
برای این
با هم نرن مدرسه.
خب ممکن مدارس مختلف باشن، باید شما چک کنید ببینید با ملاکایی که انتخاب شما میکنید تو بقیه میکنن بچه رو با اونایی دوست کنید که احتمالا بعدن با هم میرن. یعنی اگر 5 تا دوست دارن داره 2 تاشون حالا ناحیه شونه وضع مالی شونه هرچی هست با پدر مادرها صحبت کنید دیدید که میفرستنش اون مدرسه که شما میرید، خب بچه رو بیشتر با این 2 تا دوست کنید با اونا برید تو بیاد که رابطه اونا رو عمیق و سنگین کنید. ولی برای این حرف 2-3 سال آینده است،
برای 6 ماه 7 ماه دیگه است. توی این کیندی که میخواد یعنی حالا امکان داره بره و من اسمشو نوشتم، توی اونجا هم دوستانی رو که از قبل توی پلی گروپ میشناخته رو داره اونجا، براش منظورم اینه که انقدر هم قریب نیست. ولی من دقیقا اینه که آیا اینکه این وسطش بشکنه 2 روز یه جا بره 3 روز یه جا بره اذیتش خواهد کرد؟
بله بچه ها ببینید به یه اصولا نظم و ریتم همیشه بهتر عزیز. بعد از اونم ببینید آخه اشکال اینه که وقتی یه مبنای مقایسه وجود داره شاید اونجایی که فرض کنی 3 روز است و خوشش نیاد، آیا شما میتونید بعدم 5 روز بذارتش اون دومی که روزی هفته 2 روز میره؟ یا این حقا نداره شما؟
نه امکانش نیست.
بنابراین نکنید نه فعلا بذارتش همینجا باشد. بچه ها رو 2-3 جایی نکنید.
یعنی ما حتی با وجود اینکه اون موقعی که کلیه شروع میکنه 4 ساله میشه، بازم دیگران بازم این کارو نکنم، چون لحاظ مالی هم تقریبا 23-24% ارزان‌تر میشد. ضمن اینکه یه هستی هم برای من داشت که درام آفریکا دو روز در هفتهشون خب توی یه سنتر بود دیگه، لازم نبود من هر روز هم صبح
برم بزنم قسمت کردنش من باش. من نمیدونم، ببینید عزیز، من خیلی شرایط و وضعیت رو نمیدونم، حال روانی دخترتونم هر چه هست رو نمیدونم، حساسیتش رو بفهم. مهم اینه که خودش کدومو بیشتر دوست داره، که اونم شما نمیدونی. آیا ترکیب 3 و 2 رو دوست داره یا 5 روز یه جا بودن رو؟ اون ملاک اون تعیین کننده است. البته نظر نمیتونه داشته باشه، ولی که هر دو رو تجربه نکرده، ولی با حال و شناختی که درش میبینید، شوق و اشتیاقش برای رفتن اینجا است، با بچه‌هایی که هست، اگر همه اینا به هر حال به نوعی است که از این وضعیت فعلا راضیه، به همش نزنید. شرایط راضی بچه رو به هم نزنید، حالا برای شما مقدار زحمت داره، برخی از اوقات ارزش رو داره.
یه سوال، اون زحمتش اصلا مشکلی نیست، ولی به هر حال من یه لیستی از مزایا نوشته بودم که به هر حال خوب وضعیتو بذارم کنارم. یه چیزی که تو ذهن منه ولی خیلی هم مطمئن نیستم اینه که بچه‌ها بورد نمیشن برای یه مدت طولانی توی یه مهد کودک توی یه اتاق مثلا 2 سال هر میشه هر روز یه دامن.
نه شما آدم خودتون نگرانی عزیز، خیلی داری بزرگسالانه به موضوع نگاه میکنی. همه مطالعات نشون میده که بچه‌ها یک دستی و یک نواختی و ثبات و قرار رو دوست دارن، اصلا از تفاوت و تنوع خوش رو نمیاد. انسان وقتی به این دنیا میاد به صورت طبیعی از 3 چیز میترسه: صدای بلند ناگهانی، زیر پا خالی شدن و هر چیز تازه. اصلا دلیل نداره شما بی خودی شرایطشونم با توجه به خارجی بودنم که من روزه کافی مسئله است هی بخواید جا به جا کنید و عوض کنید. عزیز، شما برای او تصمیم نگیرید که حوصله‌اش سر میره یا نه. اصلا یه بچه چرا 2000 بار 1000 بار باید یه قصه رو بشنوه؟ حوصله‌اش سر نمیره؟ نه، از تکرار خوشش میاد. اینه که اصلا با اون ملاک ها عرضم به اون ملاک ها نگاه نکنید و خودتون بی خودی اذیت نکنید. نه اینقدر اگه بخواید نگران باشید بچه رو بیشتر نگران میکنید. یه ذره رها کنید عزیز، یه ذره رها کنید. بعد اگر یه دفعه کاری کردید دید که بچه ناراحت و ناراضیه، در همون فرصت های اول برش کرد و این سر جایی که ممکنه یا گزینه دیگری رو در مقابلش بذارید. به هر حال بچه ها اینقدر پایین و بالا میرند و دوران غم و اندوه و خشم و اضطراب و نگرانی دارن که حدی برش متصور نیست. ما در دنیای زندگی نمی کنیم که بشه بچه ها رو در یک برج عاجی با نهایت آرامش و راحتی زندگیشون رو گذروند. نه، خودتون اذیت نکنید. به هر حال اینا برخی از اوقات درست مثل واکسن عمل میکنه که هم ما رو این مقدار آمادتر میکنه، هم بچه ها رو. هم به هر حال متوجه میشن دنیایی نیست که به میل و خواسته من و شما حرکت کنه. عزیز، زندگی سخت و مشکله. اینو اینقدر نخواهید یه جوری با نگرانی و استراب و دست و پا زدن درستش کنید. همینه که هست. کار و کوشش تو نه نکنید. اون کار خراب میکنه. شما نرید. تو بهترین کار خراب میکنه. همینقدر که خوبه کافی عزیز. چون روز که خواستید بهترین باشید، هم تو انتخابات و چهار اشکال میشید، هم بعدا مجبوری سر انتخابتون اگر کردید لجبازی کنید، هم بعدا حتما ناراحت. نه، بیاد به متوسط و خوب همه چیز راحت باشید و تن در بگید. دختر ما رو نقدر اذیت نکنید.
اگر من درست متوجه شدم حرفتون رو، از یه طرف من یه جورایی کمکش کنم یاد بگیر که دنیا سختیه.
نه نه، نمیخواد بندازه. نه نه، اونم قرار عزیز من قرار نیست اونم شما کمکش کنی. دنیا برای سخت خواهد بود، چیزهای مختلف متفاوتی اتفاق میاد، شما بهش اضافه نکنید. ولی شما در این حال هم اینقدر حالت حمایتی از خودتون نگیرید و که پروتکتیو باشید که نخواهید هیچ اتفاقی بیفته. نه، بلکه به هر حال این واقعیتی است که این دنیا یه مقدار اصلا با درد و رنج مشروع لجیتیمیت پین اند سفرینگ که آدم ازش رشد میکنه، از مثلا بدون گروینگ پین دیگه، در حقیقت یه دردی است که مربوط به رشد و اجتناب ناپذیره. یه شاخه هم باید خودشو بترکونه از درون خودش یه برگی یا یه شاخه کوچکتری رو بزنه بیرون. طبیعت رو اینجوری درست کردن. شما کوششتون رو بکنید، کارتون رو بکنید، شد شد، نشد نشد. چون استراب و نگرانی که من در شما میبینم بیشتر به خودتون و بیشتر از خودتون به فرزندتون آسیب میزنه عزیز. اینقدر دست و پا نزنید. یه دنیا خیلی اینقدرام جدی نیست. به یه چیزی که خوبه تن در بدید، دنبال بهترین ها رو هم نباشید. حالا بچه ها خوب شدن، شانس رو بردیم، متوسط شدن، شانس رو بردیم، همینقدر که بد نشن کافیست. به خودی به دنبال بهتر و بهترین نباشید. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو همسرم، متاسفم نمیستم از استرالیایی، برای شما رو زودتر می آوردم. برای مواظب خودتون و همسرتون بچه ها باشید. خدا نگهدارتون عزیز.
ممنون،
مرسی. خدا شنگان عجبن با ما باشید. عزیز و عجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید.
ببخشید دکتر، من خانم نیتا ایلیتون الان متاسم بچه گریم چند بزر شد به من موقع.
من میدونم شما به خاطر اینکه بچه رو شاید بخوام به خوابونن آقای سرسه، ولی من صداتون رو با اشکال دارم، من صداتون میپیچه، اگر رو بلنگوی لطفا برداری.
متاسم شدم چرا نوری نمیدونم چرا میپیچه.
شما رو بلنگو مگر نیستی؟
نه
بود، نه الان بهتره. نمیدونم از کجا تلفن میفرمایی.
از
ایلیتا
تماس
میگیرم. شاید اون عزیز. به هر حال متاسفم، هم شما هم شنونده عزیز قبلی اشاره نکردید که از اروپایی را من زودتر میوردم. بفرمایی.
نه محمد، خیلی ممنون. من یه خورده مثلا با خانمم راجع به یه موضوعی اختلاف داریم. اینکه مثلا خانم خیلی از نظر من وسواس داره راجع به خورد و خوراک بچه و مثلا سرما و گرمایی که محیط باش یا نباشه، خیلی همیشه مثلا همیشه سرد، خیلی اصرار داره که لباس زیاد بپوشونه بچه یا خونه رو خیلی گرم بکنه، یا حتی اگه مثلا الان بچه هم ترخم 13 ماهش نشده 12 کیلو و نیمه تقریبا، ما به دکترش میگه که از حد اکثرم بالاتره برمیشتون.
آخه ببینید عزیز، شما صبر کنید، شما احتمالا سیدی های من رو نشنیدید یا دیویدی ها رو ندیدید یا همسرتون نشنیدن، درسته؟
چرا من خودم کامل نشیدم.
نه حالا کاری به ناقص و کام. نه ببینید عزیز، طبیعت طی میلیون ها سال یه موجود مقاومی رو درست کرده که حتی همه پیشرفت‌های علمی یک صدم اون مقاومت رو در بقیه زمین‌ها به انسان نمی‌کنند. قاعده طبیعت مشخص. کودک انسانی تغذیه‌اش در 4 ماه اول با شیر، بین 4 تا 6 ماهگی بعضیا می‌تونن چیزی اضافه کنن. بعدش هم هر زمان که چیزی خواست حساب شده باید بهش داد و مواظب بود که اون چیزی رو که اون میخواد بهش بدیم، برای که طبیعت بچه میگه که این میخواد که این نمیخواد و نباید پدرم در توش دخالت کنه. موضوع تغذیه بچه مسئله تصمیم گیری پدر و مادر نیست، هیچ ارتباطی نداره. یعنی اون نظامی که یا اون سیستمی که داره کار میکنه بهترین خودش رو ارائه داره. حیوانات بیماری ها رو بیشتر میگیرن، مقاومتشون در مقابل بیماری های کمتره، رعایت اصول بهداشتی هم که حتما نمی کنن، ولی با وجود این سالم ترن. چرا؟ ولی که بر اساس طبیعتشون حرکت. نکته دوم، ماجرای سرما خوردگی جز در شرایط خاصی چرخواتی به سرما و گرمای هوا نداره که اون آدم سرما بخوره. این اصطلاح هم آمده و گرفتاریست. و بعد از اون
من دقیقا همین
عرضی دارم. و بعدم اصلا با پوش نصب کنید، اتفاقا بچه ها رو باید از سرما و گرما کمتر محافظت کرد که با تغییرات درجه حرارت اولا احساس بدی نکنن، دوم خودشون رو محدود و مقید نکنن. وقتی که من آستانه توانایی فرزندم رو برای فرض کنید درجه حرارت بین 5 درجه سانتیگراد تا 40 درجه میبرم، هواهای سرد و گرم برای فعالیتاش اصلا مسئله نخواهد بود، نه تو زندگیش نه محیط کارش. ولی اگر آمدم یه پدر مادری بودم که بچه رو در حرارت شو بین مثلا 15 یا 20 سانتیگراد تا مثلا 30 گرفتم، فرزند من با سرما از پا در میاد، با گرما از پا در میاد، نمیتونه با بقیه زندگی کنه تو محیطش، حتی اگر بخواد یه دوش بگیره هوا آب یه ذره سرد و گرم باشه مسئله پیدا میکنه. همیشه پیشنهاد این بوده که بچه ها رو تا مرزی که بیمار رو گرفتار نمیشن از سرما، از گرما، از این چیزا نباید اصلا محافظت و مراقبت کرد. بنابراین همسر شما یه دنیای همراه با استراب و وسواس داره که با واقعیت نمیخونه. بدن این گونه موارد موضوع مسئله تفاوت عقیده و نظر و سلیقه نیست که نظر شما این نظر اون، واقعیت های علمی وجود داره. ایشون باید به منابع علمی مراجعه کنن، برنامه اون عمل کنن، بچه سالم میخوان. اگر بخوان خودشون عقل خودشون رو به کار بیاندازن، در حقیقت پا گذاشتن روی میلیون ها ساعت کار علمی که دانشمندان تو این زمینه ها کردن. بنابراین بر اساس آنچه شما میفرمایید، همسرتون با دو تا ویژگی که امیدوارم اذیت نشن، نادانی و خودخواهی میخوان بچه بزرگ کنن. خب بچه را از با در میاد.
اشاره کنید بودم خودم یه محصول بهش میگم، میگم با خودخواهی نمیخوای قبول بکنی که راجعه مسائل وسواس شدید داری.
نه 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 ریدون حرف این است من... که نه ببینید عزیز، اون حرف شما ایشون رو تو موقعیت دفاع و حمله میبره. حرف این است که عزیزم تو یه نظری داری، منم یه نظری.
قبل از اینجوری مطرح کردنش هم خیلی با خیلی با روش های دیگه خیلی مطرح کردم، تا بارها و بارها و بارها خیلی شما اصرار میکنه. مثلا اونم گفتم، مثلا دکتر خود بچه گفته که دماش مثلا دمای خانه باید اینقدر بشه.
شما صداتون آهسته شد، صداتون برای مدتی خوب بود، نمیدونم چرا خراب شد.
من تلفن خود فاصله گرفته بود بخاطر اول حتی در مقابل توصیه دکترم مقاومت میکنه. من مثلا روزی مثلا غذا صبح تا شب دنبال بچه میدوه، غذا تو دهن بچه بده، بچه رد میکنه، بچه رو اذیت میکنه.
نه اصلا بیماری عزیزم، همسر شما بیماره. در این حد اصلا ایشون سرشو انداخته پایین، فکر میکنه تنها طریقه مادری اینه که آدم به خورد بچه غذا بده. این کار همه چیز تو زندگی بچه به هم میرزه. عرض کردم شما نخواستید شما گوش کنید عزیزم. حرف این است که همسر عزیز، منو تو با هم اختلاف نظر داریم، بیا بریم پلو دکتر اون نظرشو بده، ما بر مبنای اون عمل میکنیم. همین، نه اینکه تو اشتباه
یکم هم
میگه چی؟
بعدم یکم گوش نمیکنه، یه خورده اصرار میکنه، یه خورده زور میگه. حالا
من نفهمیدم. نه نه سب کنی، نه سب کنی، شما ای بهش بگید که ما در این باره باید ببینیم دنیای علم چی میگه. نه من و تو، من و تو نه مهندسیم، نه جراحیم، نه وکیلیم، نه مهندس مکانیکیم، نه هیچی. من و تو اگر این آموزش ها رو نداریم تو اون زمین ها نیستیم. تو زمینه پرورش تعلیم تربیت هم مسئله پدری و مادری که آدم ببینه بقیه چه کردن یا چه نمی کنن که مسئله حل نمیشه. ما میپرسیم، میریم اطلاعات میگیریم، بر مبنای اون عمل میکنیم. دکتر وقتی به شما میگه پایان حرفه. ماجرا این است که شما با یه همسری دارید زندگی میکنید که با واقع بینی و مسئولیت مادری حرکت نمی کنید، میخواد بچه رو بیمار رو گرفتار کنه.
متاسفانه اینجوریه، خیلی همین مسئله من نگران میکنم. تا موقع حالا میدارم این حرفای شما رو الان رفتش فردا بذارم گوش بکنه، خودش تحصیل بذارم. من خیلی امیدوار بودم که خودش الان بخودش محترمان صورت کنید، شما یکم چوبکاری
میکردیم باش برکی تأثیر میکردیم. من چوبکاری نمیخوام بکنم، ایشون با چوبکاری هم نمیشه. ایشون باید بدونه بچه رو داره از پا در میاره. مسئله اصلی اینجاست، من و شما نمیتونیم وقتی دکتر یه قرصی میده دو برابر بدیم، بچه همون نمیتونیم بکشیم. شوخی نداره این مسئله، همون قرصیست که دکتر داده، ولی اندازشه. غذا هم همینه، بزرگترین احتیاجی که انسان رو در طول تاریخ و همکنون از پا در میاره غذاست. اولش غذاست، بعدن فکر کردنه، یا فکر کردن اول، غذا دومه، مواد مخدر سومه. ایشون با یه همچین کاری که داره بچه رو از اندازه و سطح خودش بزرگتر کنی گرفته. هیچ پدر و مادری حق ندارن بچه رو مادام که غذا نمیخواد بهش غذا بدن. هیچ بچه ای از بی غذایی و کمبود غذا نمرده عزیز. مگر یه بیماری‌های عجیب و غریبی باشه که اونم تو 10,000 تا یه دونه است. اصلا دلیل نداره ما با جنگ طبیعت بریم. اصلا یه همچین کاری مسئله غذا رو برای بچه میکنه یه مسئله روانی. یعنی فردا وقتی غمگین بشه، خشمگین بشه یا خوشحال بشه مثل بسیاری از مردم، میره سراغ غذا. غذا رو باید در حد فیزیکی، جسمی، مکانیکی، مادی نگه داشت. نه مسئله روانیش کرد. در یه فرهنگی مثل ما فکر میکنیم مثلا محبت اینه که ما به دیگران بخورونیم، یا برخی از اوقات حتی ما اگر غذای دیگری رو بیشتر بخوریم نشون میده که مثلا به او علاقه مندیم. یعنی این بدبختی های فرهنگی ماست. حالا اگر به صورت سنگین و شدیدش در یک کسی باشه کار خراب عزیز. لطفا خود شما و ایشون هم سیدی بخش اول فلسفه و عرفای پرورش رو تعلیم تربیت هم تولد تا سه رو بشنوید. یعنی حتما این کار رو بکنم چه با هم چه جدا. بلا ببینید عزیز، اشکالات و اختلافاتون کار نستو میده. یه بچه بیمار رو گرفتار درست میکنید، بعد دومی رو اگر بیارید اینم رو اون اثر میذاره، همه چیز رو خراب میکنید.
دقیقا آیتون الان برگشتم اومده اینجا به من میگه بگو اصلا
کلا هیچی
نمیخوره.
بذار من باشون حرف بزنم.
مثلا واقعیت نداره، اگه هیچی نمیخواد.
عزیز من
این که بوشو میدم به
شاریخ بوشو میدم الو جانم من 5-6 دقیقه وقت دارم. بزرگترین مسئله تون چی از سلام عزیز؟
آقای دکتر بزرگترین مسئله ای من نمیده من شرم به شما چی گفته. بزرگترین مسئله ای من اینه که اصلا ما دو تا روش مختلف تو
من کاری ندارم هر کاری که... عزیز من راجب غذای بچه شما حرفتون چیه؟
در مورد غذای بچه اینه که هیچی نمیخوره.
نخوره سرکا خانم صبر کنی. هیچ بچه ای تا به امروز از بی غذایی آسیب ندید. اصلا هم چیزی در جهان بزرگه.
خب مشکل من اینه که فقط شیر منو میخوره. بله خب. هم شب شیر میخواد، هم توی طول روز بیشتر جذب شیر میشه تا غذا.
مهم من نیست. صبر کنی. بچه اگر فقط شیر میخوره شیر بهش بگی. عزیز من بچه های بد غذا که پدر و مادرها با دخالتشون خرابش کردن، اردن گذاشتن توی سالونی. همه جور غذاها رو گذاشتن دور برشون. دوربینا کار میکنه، اندازه ها رو دارن میگیرن. بچه ها زرف
بله
سب کنی. خیلی خب برای من چون دخالت نکنی. نمیخوره نخوره.
آخه من احساس میکنم این یه مقدار برای این که من دخالت نکنم تو خوردنش کوچیکه. حالا من احساس میکنم برای اینجور دخالت نکردم از دو سال
شما اصلا همچی حرفی زد عزیز. شما ممکنه من بگید دکترش معتقده ایشون کم غذاست، باید بهش غذا رو به زور داد؟
نه.
پس تمومش کنی. من نمیفهمم شما رو. برای چی داستان درست میکنی عزیز؟ برای چی مقدار باور شما فرزندتون میخواد بیمار رو گرفتار کنی؟ خب بکنید. اصلا بدن طبیعی انسان هیچ احتیاجی به دخالت در مادر نداره. جهاز هاضمه تا 300 میلیون سال به این گونه درست شده. هیچ بچه‌ای مشکل غذا نداره. پدر و مادرها برای بچه مسئله غذا درست میکنن. هرگز نباید دخالت کرد. هر وقت خورد بهش بدید، هر چی میخوره بهش بدید، چیزای دیگه بهش پیشنهاد کنید. خورد نخورد ول کنید، یه چیز دیگه نخورد با همون بود که بود. شما من بگید من یه بچه دارم که غیر
من هر کی درست میکنم جلوی دستش میذارم، اون میگه بازی میکنه، همه رو میریزه روی زمین، بالا میشه میره دنبال کار خودش.
سجا خانم حتما چیزای پیدا میشه که میخوره، اما بیاد فرض رو بر این بگیرم شو فقط به شیر بدید هر چی میخوره. نکنید عزیز، شما با لجبازیتون پیداست قربونت برم. نکن بچه رو از پا در نیار. نگاه و نظر غلط خودت رو تحمیل نکن. من تو سیدیا آوردم به نظر میسه آشنایی با همسرتون بشنوی. هیچ بچه ای احتیاج نداره که پدر و مادرش تو کار تغذیهش دخالت کنن. موضوع رو روانی نکنید، دنبالش راه نیفتید، به خاطر اون نگران نباشید. بچه رو گیر نیندازید که فکر کنه از طریق خوردن یا نخوردن غذا میتونه شما رو به بازی بگیره. بعدن شما وقت با یه بچه‌ای که 500 پوند اضافه داره یا 200 کیلو اضافه داره روبرو میشید. نکنید عزیز. شما برای چی دخالت میکنید؟ هر وقت بچه‌تون بیمار شد از شدت گرسنگی و بی‌غذایی ببرتش بیمارستان. نمیشه عزیز، نشده. مطالعات نشون میده اصلا دخالت پدر و مادر مسئله ماست. شما غذای مختلف بهش بدید، بعدم ببرید بچه‌ها رو من تو سیدیا آوردم، ببرید جایی که بچه‌های دیگه چیزی میخورن. فرض کنید شما دلتون میخواد مثلا یه چیزی مثلا پورهای فرض کنید میوه بخوره، مثلا بذارید یه جایی که بچه دیگه است داره میخوره اونم اونجا بشینه، بعدش که میخوای به تو هم بدم بدی. خورد نخوردم نخورد. اصلا به رو خودتون نیاری. چون دو دفعه این کارو کنین 100% میخوره عزیز. ای بچه میلش بکشه اگر بوی اون طعم اونو دوست داشته باشه و بو و طعمی که نشون دهنده است. اصلا دلیل نداره من شما تو این کار دخالت کنیم. بعد شما دوتا سر مسئله تغذیه بچه 13 ماهه اختلاف با هم دارید. خدا به خیر کنه بعدن سر مسئله تربیتیش چه میکنید؟ لطفاً نکنید. شما این میخواهید، این میخواهید بچه سالم داشته باشید. این میخواهید زندگی خوب داشته باشید. هر دو تایی میشینید. بحثای من درباره پرورش ترین تربیت 15-16 دقیقه. 15 دقیقه میشنوید، یه ذره صبر میکنید بعد اونقدرم طول نمیکشه. ظرف 2-3 ماه میتونید همه این 30 ساعت اول رو بشنوید عزیز. نکنید قربون تو با هم اختلاف پیدا نکنید. بعدم هر وقت اختلاف پیدا کردید از دکتر بپرسید، از متخصص بپرسید. ابدا اظهار عقیده نکنید، بحث و گفتگو نکنید. موضوع عقیده نیست عزیز. پس که من مثلا اعلان کنم خانم آقایون یک کسی بخواهن جراحی قلب کنن، به نظر شما جراحیشو بکنن یا بذارنش انشاءالله خودش خوب میشه، یا فکر این جراحی را اگر میکنن این کار رو بکنن یا اون خواهن، مردم عادی رو به جراحی قلب چی میگن؟ در باره بچه از این اوضاع بدتره، اونا وقتی میرسه به زمین های پزشکیش. بنابراین رها کنید
آقای دکتر، ببخشید
جان
بخواه، من فقط در مورد این مسئله تغذیه بچه نیستم، حتی در مورد مسئله دیگه‌ای که مثلا با بچه مشکل دارم یا میخوام یک کار انجام بدم شوهرم دخالت میکنه.
کدام بچه؟ بچه 13 ماهه تو چه کاری میخوای بهش یاد بدی؟
مثلا خب نمونه یه نمونه دیگه، مثال اینه که مثلا این با پوشک مشکل داره، میگه منو پوشک نکن.
نکنیدش، برش کن. بچه ها بسیار از خود احساس خفگی و بستگی میکنه، نکن. یه چیز تنش کنید.
خب میگه همون دارم میگم، میگه لباس تنم ندید، توجه میگم داری هوا هم سر، میگه من میخوام
نه به سرمای کنم عزیزم، دخت لخ بگرده، هیچ بچه از لخ کشته هیچ روش نمیشه. شما باز یه فکر داری بچه ها، اگر اینجوری بود که کشوره که تو جنبه شمال اروپا هستن یا تو سیبری هستن بچه ها از سرما میمردن. عزیز من به همسرتون گفتم بحثم هم هست، بچه ها رو باید از سرما گرما محافظت نکرد. آخه شما یه دنیایی برای خودتون درست کرد، لخ بگرده هیچ روش تو خونه لخ بگرده. من متأسفانه با آخر وقت نمیستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. شنگان عجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.